سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، فیصله محکمه عدالت اروپا در پیوند به پرونده های پناهندگی زنان از افغانستان را مهم خوانده است. این محکمه به روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد، جایی که طالبان حقوق زنان و دختران را شدید نقض کردند. آقای بنت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این قضاوت مهم محکمه عدالت اروپا اذعان می کند که زنان افغان به عنوان یک گروه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. او افزوده که احتمال این فیصله همچنان از روش های پناهندگی و محافظت از افغان ها بر اساس جنسیت و از یافته های مشابه توسط محاکم دیگر حمایت خواهد کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، طالبان میلیون ها زن و دختر را از کسب آموزش و تحصیل و کار منع کردند. سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته است از معلمانی که با وصف چالش ها در افغانستان برای الهام بخشیدن و ارتقای ظرفیت دختران و پسران افغان تلاش کردند قدردانی می کند. این سفارت امروز به مناسبت 5 اکتبر روز جهانی آموزگار در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است تعهد این معلمان برای دسترسی به آموزش برای همه افغان ها الهام بخش است و راه را برای جوانان بیشمار افغان روشن می کند. از این روز در حال بزرگداشت می شود که طالبان پوانتون ها و مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده است که در دو حمله جداگانه در ولایت های پنجشیر و تخار 15 طالب به شمول ملا نور محمد رئیس لوجستیک وزارت داخله حکومت طالبان را کشته است. این جبهه در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده که افرادش پیش از چاشت امروز موتر حامل ملا نور محمد را در تخار هدف قرار داده که در نتیجه او و یک همراهش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی همچنان مدعی شده که شام روز جمعه در حمله‌اش بر قرارگاه نظامی طالبان در ولسوالی دره ولایت پنجشیر 13 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. مقامات حکومت طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیز نگفتند، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کردند. در درگیری میان نیروهای پاکستان و افراد مسلح در وزیرستان شمالی پاکستان 5 سرباز و 1 افسر بلند رتبه این کشور کشته شدند. اردوی پاکستان امروز با پخش بیانیه گفت که افسر کشته شده دگرمن محمد علی شوکت نام داشت و رهبری نیروهایی را که شب گذشته با افراد مسلح افراطی در منطقه اسپین وام وزیرستان شمالی می جنگیدند به عهده داشت. بر اساس اعلامیه در این درگیری 6 تن از افراد مسلح افراطی هم کشته شدند و پس از این رویداد عملیات در منطقه آغاز شده است. و گروه افراطی حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود گفته است که یکی از فرماندهانش امروز در حمله هوایی اسرائیل بر کمپ مهاجران در شمال لبنان کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس از زمان آغاز جنگ در غزه حدود 1 سال پیش نخستین بار است که این منطقه لبنان هدف حمله اسرائیل قرار می گیرد. حماس گفته که قماندان سعید عطاالله علی، همسر و 2 دخترش در بمباران خانه ایشان توسط اسرائیل در کمپ بدوی در نزدیکی شهر طرابلس در شمال لبنان کشته شدند. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه کارزار درخواست حمایت از مهاجران افغان در ایران و جلوگیری از اخراجشان.
کارزار برای انداختیم و خواستار ازی شدن که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونو به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشه.
یک مقام روسیه گفته که دعوت از طالبان به نشست بریکس به فیصله اعضای این سازمان بستگی دارد. موانع در برابر کار زنان چوری فروش در افغانستان.
من میگم جمع کو باز جمع میکنیم، اونا که میره باز پس سوار میکنیم.
برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. شماری از مهاجران افغان مقیم ایران و فعالان حقوق بشر کارزار را آغاز کردند تا از اخراج مهاجران افغان از ایران جلوگیری شود. در این کارزار جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی را اندازی شده، از رئیس جمهور ایران خواسته می شود که از مهاجران افغان حمایت کند. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
با آنکه بارها خواستار ازی شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
حلیمه پژواک فعال حقوق بشر و یکی از اعضای کارزار آنلاین در این کشور است که برای جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران راه اندازی شده است. او روز شنبه بر رادیو آزادی گفت در این کمپاین جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی راه اندازی شده، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته شده که جلب اخراج مهاجران افغان به ویژه آنهایی را که در معرض تهدید، تعقیب و آزار و اذیت روبرواند.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتند، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برای انداختیم و خواستار ازی شدن که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران، فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
جمعی از مهاجران و فعالان حقوق بشر مقیم در ایران که این کمپاین را راه اندازی کردند میگویند جامعه جهانی نیز باید به هدف جلوگیری از اخراج آنها اقدام جدی انجام دهد. در غیر آن به گفته آنها فاجعه بشری را خواهد داد. حکیم مهدوی یکی از کمپاینرهایی که فعال حقوق زن نیز است به رادیو آزادی گفت:
ما با هزاران مشکل دست پنجه نرم میکنیم، نبود امکانات، نبود جا، نبود درس، نبود تحصیل. وقتی که ما از اینجا اگر دیپورچیم هم ما اونجا پس امنیت جانی مالی نداریم، نه کاری هست و نه امنیتی تضمین هست.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در نظام جمهوری پیشین کارمند نظامی بود و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتند، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برای انداختیم و خواستار ازی شدن که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونها به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران، فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن نمو اقامت به دست بیارن.
گفتنیست که پیش از این نیز کارزارهای مشابه به هدف جلوگیری از رویکرد نامناسب پلیس ایران با مهاجران افغان نیز براه انداخته شده بود. رئیس پلیس اصفهان در ایران به تاریخ 9 میزان سال روان به رسانه های ایرانی گفته بود که به گونه اوسط روزانه 300 مهاجر افغان از این کشور اخراج می شوند که به گفته کمپاین کنندگان در میان آنها نظامیان پیشین نیز شاملند و این افراد مدعی اند که زندگیشان در افغانستان در خطر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در 26 ماه سنبله سال روان گفته بود که مهاجران افغان به گفته او غیر قانونی در این کشور دوباره به کشورشان بازگشتانده خواهد شد. گفتنیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 برخی از کارمندان نظام جمهوری مخلوع، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و افغانهای عام بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی به شمول ایران و پاکستان به برخی از کشورها مهاجر شدند که اکنون در کنار اخراج در این کشورها با سایر مشکلات دیگر نیز مواجهند.
در این حال شماری از فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان که منتظر منتقل شدن به کشورهای اروپایی هستند میخواهند که به پرونده های پناهندگیشان هرچه زودتر رسیدگی شود. فیصله محکمه عدالت اروپا برای این زنان خبر خوش است و امیدوار کننده. این محکمه بر روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد. ما نظر شماری از زنان افغان را پرسیده ایم که به گونه موقت در کشورهای همسایه افغانستان به سر می برند.
ما 3 سال است که با خانواده در ایران زندگی میکنیم. از کشورهای اروپایی برای ما مترخواست ها شد. ما همه اونا را اپلای کردیم ولی رسیدگی خاصی انجام نگرفت. وعده ها داده شد برای انتقال ما به اروپا ولی این وعده ها عملی نشد. پس خواهشان به ما رسیدگی کنین و چون فعلا نه ایران برای افغان ها امن است و نه افغانستان.
کنیم سال پیش همی وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم. روان کردیم دیگه ماندم. تو سر و درکش معلوم نشد. تا فعلا ما انتریو اتا نشدیم. دیگه ما هم در یک حالت بی سرنوشتی استیم. دیگه تقاضای ما این همی است که همی کسای ما سرعت بگیره چون اوضای پاکستان هم صحیح نیست. و اگر افغانستان بریم خود 100% با مشکلات مواجه میشیم.
چندین بار اختیاریه دریافت کردم و مجبور به ترک کشور شدم. اما در این 3 سال بیشتر از سفارت ها پرونده داشتم اما هیچ کدام به درخواست من رسیدگی نکردند. فعلا در ایران در یک بنبست قرار داریم. بنبست اخراج اجباری و افغان ستیزی. از سازمان ملل و خواست ما ای است به پرونده ما رسیدگی انجام دهند.
3 سال به این سو می شود در پاکستان به سر می برم. وضعیت اقتصادی بد، آیندی نامعلوم. چندین ها بار در دفتر شارپ و یونسیار مراجعه کردیم ولی هیچ از پرونده ما را پیش نبردن. مولودای ما هم بی سرنوشت، نمی دانیم تا چی وقت منتظر انتقال کشور سیوم داشته باشیم. بسیار وضعیت بدی قرار داریم ما.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
یک مقام ارشد روسیه گفته که دعوت از نمایندگان طالبان به نشست آینده بریکس به فیصله اعضای این سازمان اقتصادی بستگی دارد. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان خواهان دعوت از نمایندگانش به این نشست شده. نشست بریکس از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
روسیه میگوید دعوت حکومت طالبان در نشست بریکس تنها مربوط روسیه نه بلکه به همه کشورهای عضو این سازمان ارتباط دارد. خبرگزاری تاس روسیه روز جمعه 4 اکتبر به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه این کشور گزارش داده که او در نشست خبری پس از برگزاری نشست مشورتی فرمت روسیه در مسکو به خبرگزاران گفته که در مورد دعوت به بریکس مطابق میکانیزم موافقت تصمیم گرفته می شود و این کاملا به این ارتباط دارد که همه اعضای بریکس چی واکنش نشان می‌دهند. او افزوده در این نشست که وقت کمی به برگزاری آن باقی مانده، روسیه نمی‌تواند یک جانبه و بدون رضایت شرکایش از سایر کشورها دعوت کند. قرار است نشست دو روزه این سازمان اقتصادی به رهبری روسیه از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در 24 سپتامبر گفته بود آنان به کشورهای عضو بریکس ارتباط اقتصادی و داد و ستد تجارتی خوب دارند و خواستار اشتراک در این نشست هستند. هرچند که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما به شمول چین و روسیه با کشورهای تهداب‌گذاری بریکس ارتباط خوب دارد. عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، با توجه به مشکلات و وضعیت اقتصادی افغانستان، پیوستن با موافقتنامه بریکس را به نفع کشور می‌داند. او برادی آزادی گفت:
از آنجایی که افغانستان متأسفانه در مدت 3 سال تحت تضاد اقتصادی غرب قرار دارد و در تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه بیشتر می‌شود، در حقیقت افغانستان یک چانس می‌ده و یک فرصت می‌ده تا این تحریم‌ها را دور بزنه و بتواند مشکلات اقتصادی خود را با گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود کاهش بده. بنان به نظر من اشتراک هیئت افغانی در همچو نشست‌ها و چالش‌ها و مشکلاتی که فرارای افغانستان هست با کشورهای منطقه مطرح بسازه.
انتظار خادم، آگاه امور بین‌المللی، هم دیدگاه مشابهی دارد.
دغسی یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر
داشت. در این گونه فرم‌های جهانی که بر سطح جهان تاثیر داشته میتواند اشتراک افغانستان در آن که رسمی یا غیر رسمی باشد، این برای مردم افغانستان بسیار مهم است. اشتراک افغانستان طالبان در بریکس به هر شکلی که باشد در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی توان تاثیر گذاشته میتواند.
دیر زیاد سیاسی، اقتصادی، نظامی تأثیرات در رودلشی.
سازمان همکاری اقتصادی بریکس در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد که برزیل، هند و چین از نخستین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن متشکل از حروف اول کشورهای عضو است، پس از الحاق افریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت و اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و ایتوپی اعضای جدید هستند. گفتنی است که روسیه اخیراً حکومت طالبان را برای اشتراک در نشست فارمت مسکو که از روز جمعه 4 اکتبر برگزار شد دعوت کرده بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست اشتراک و سخنرانی کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا هم سر میزنیم به شرق میانه. اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که ممکن حملات هوایی آنان بر برخی روستاهای لبنان ادامه یابد. به همین دلیل اردوی اسرائیل از بیجا شدگان لبنان خواسته که به مناطق اصلی خود بر نگردند. حمید حکیمی این گزارش میداد.
اردوی اسرائیل امروز بدون مشخص کردن مناطق هشدار داده که حملاتشان در برخی روستاهای لبنان ادامه خواهد یافت. اردوی اسرائیل از بیجا شدگان لبنان خواست که به خانه های خود بر نگردند، چون به بمباران روستاهایشان ادامه خواهد داد. از زمانی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، نیروهای دفاعی اسرائیل هر از گاهی پیش از آغاز حملات هوایی از باشندگان مناطق مشخص لبنان خواسته که به مکانهای دیگر نقل مکان کنند. نزدیک به یک سال پیش حملات اسرائیل در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 در یک حمله ناگهانی بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان به این سو در کنار جنگ در غزه، حزب الله هم در لبنان که متحدی حماس به شمار می رود وارد جنگ با اسرائیل شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. حزب الله هم از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله نمایندگانی در پارلمان لبنان دارد. دامنه جنگ غزه به لبنان هم گسترش یافته و اسرائیل با حملاتش در لبنان حزب الله را که از حمایت ایران برخوردار است تضعیف کرده و شمار زیادی از اعضای رهبری این گروه را کشته است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در این درگیری های نزدیک به یک ساله به 41,825 تن رسیده و شمار زخمی ها را هم 96,910 تن اعلام کرده است. منابع مستقل آمار را رد و یا تایید نکردند. به گفته این وزارت، از این میان 23 نفر تنها در 24 ساعت گذشته کشته شدند. از سوی دیگر گروه حماس گفته که امروز در حملات اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در شمال لبنان یک فرمانده این گروه به نام عطاالله علی کشته شده است. پس از آغاز جنگ در غزه و لبنان این نخستین بار است که این منطقه هدف قرار می گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر در مورد نگرانی ها از بلند رفتن بهای چوب سرخ در کابل به شما خواهیم گفت، اما حالا شماری از زنان چوری فروش در افغانستان میگویند که طالبان در برابر کارشان ممانعت ایجاد میکنند. تعدادی از این زنان برای رادیو آزادی گفتند که نان آور خانه هایشان هستند. خجسته کبیری در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
اینجا بازار لیسه مریم کابل است، جایی که بر علاوه فروشگاه‌های بزرگ دستفروشان کنار جاده نیز مشتری‌های ویژه خود را دارند. بخشی از این دستفروشان را زنان چوری فروش تشکیل می‌دهند که هر روز با صندوق‌های پر از چوری با رنگ‌های مختلف در گوشه می‌نشینند و به گفته خودشان از همین راه امرار معیشت می‌کنند. اما برخی از آنها ادعا می کنند که در سالهای اخیر نیروهای طالبان مانی کارشان شده و در برابر فروش چوری هایشان مساهمت می کنند. افغان گل که از 3 دهه به این سو در شهر کابل مصروف فروش چوری است به رادیو آزادی می گوید.
میشه 300-400 خدا می روانه. حالی میشه قندم. قبلا منم غریبی ما بوده یا 400-500 نوالی منم غریبی ما. من میگم جمع کو جمع کو باز جمع میکنم اونا که میره باز پس سوار میکنم.
نسیمه از دیگر چوری فروشان در ولایت جوزجان است که به گفته او بیشتر از 10 سال میشود که به دختران و زنان چوری میپوشاند و از این طریق آید به دست می آورد. او هرچند از کارش نسبتاً راضی است، اما می گوید مجبور است با رعایت حجاب اسلامی که طالبان بر رعایت آن تاکید می کنند به کارش روی جاده بپردازد.
دوان سال میشه که چوری فروشی میکنم. 300-200. حالیم خوب است، قبلا هم خوب بود. خودم هستم نفذ نازه گشت کس نیست. یک نفر. مکس کده بشین نجاب کده بشین.
نعمت الله بارکزه سخنگوی شاروالی طالبان در کابل نخواست با پرسش های رادیو آزادی در رابطه به ایجاد ممانعت ها در برابر کار زنان چوری فروش پاسخ بدهد. این بازار شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. آغاز یک روز کاری دیگر برای چوری فروشان زن در این شهر است. اما برخی از آنها نیز خاطره خوشی از طرز برخورد نیروهای طالبان در برابرشان را ندارند. مرجان و صبریگل که هر دو تنها نانآور خانه‌اند به رادیو آزادی می‌گویند نیروهای طالبان اکثراً آنها را اجازه کار نمی‌دهند که سبب افزایش مشکلات اقتصادی آنها شده است.
ما کور که بل هیست بگم دست نشتا چه کارو که واجزه ما خوان می وفاد شده نو دغا بنگری.
در خانه من کسی دیگر نیست که کار کند. شوهرم وفاد شده و 10 سال می شود که من چوری فروشی می کنم. قبلا کار ما بسیار خوب بود، اما حال که کارمندان امارت اسلامی می آیند وسایل ما را هر طرف پرتاب می کنند و ما را تهدید می کنند. از خاطر آنها هم وضعیت کار ما خراب شده است.
اخوادی خواهو غرزه و منگه تهدیدهی نداغی دو چه نمیزه منگه کار نکیگه از من کارو نگرد وده
زه کلم نمی چه واده کرده در بنگرو پا خرزه ولو بندی لگی
از زمانی که عرصی کرده مصروف چوری فروشی استم تاوانش نسبت بایدش بیشتر است. یکی این که از خانه و فرزندان خود دور استم و دیگه کارمندان امارت اسلامی در کار ما گدودی جور میکنند. از دست آنها بسیار به عذاب استیم.
حکومت طالبان از زمان حاکمیتشان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاده بر زنان وضع کرده که عمدترین آن در بخش آموزش و کار زنان است. از سوی هم برخی از زنان و دختران در شهر کابل که علاقمند پوشیدن چوری اند میگویند در سالهای اخیر حضور چوری فروشان زن در مناطق مسکونی و جاهای تفریحی نیز کم رنگ شده است. زهرا و سپوشمی دو باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی می گویند.
در سابقه چوری فروش ها در کوچه ها گشت گذار می کردند و دخترا و خانم هایی که می خواستن به خانه هایشان می آمدن و براشان چوری می فروختن و می دخت. ولی فعلا او چوری فروش ها به کوچه ها گشت گذار نمی کنه و به خانه های مردم هم نمی رن.
در هر منطقه که می رفتی حد حقل که کم می بودن 8 تا 9 تا 10 تا. مثلا ما فقط از یک پارک از یک قسمت شبرتان میگم می بودن، ما می دیدیم، خودم شاهد ازی بودم، ولی فعلا خیلی کم شدین. یعنی در پارکا که اصلا اینا وجود ندارن. بند قرقه بود، صیاد بود و یا هم پغمان بود که اینا ما می رفتیم می دیدیم که خانما یک جای می نشستن، همچوری خود در پیش روی خود می ماندن و هر کسی که در اوجا می آمد، دخترها، زنا و اینا از اون چوری خرید میکنن و چوری در دستایشان منداختن.
بسیاری زنان هنگام رفتن به مهمانی ها و محافل عروسی با لباس های محلی علاقمند پوشیدن چوری هند. این چوری ها به رنگ های مختلف و بیشتر از شیشه و پلاستیک ساخته می شوند. بر علاوه افغانستان، هند و پاکستان نیز از جمله کشورهایی هند که زنان علاقه خاصی به پوشیدن چوری دارند و کشور هند از تولید کنندگان اصلی این زیور محبوب زنان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
و حالا هم پیش از فشرده خبرهای مهم در مورد بلند رفتن بهای چوب سرخ در کابل و نگرانی باشنده های این شهر برای شما میگوییم که میگویند توان خرید چوب را ندارند، بنابر مشکلات اقتصادی و بیکاری. بیایید بیشتر در این گزارش همکارم بشنویم.
سمیشه با مشکل سپری میشه سر مزمستان. خب مشکلات اقتصادی است، بیکاری است.
آزاده که در دوره جمهوری پیشین در ولایت کاپیسا معلم بود، از چند سال به این طرف همراه با همسر و کودکانش در وضعیت بد اقتصادی در یکی از مناطق شهر کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت سال گذشته زمستان سختی را سپری کرد، زیرا توان خرید چوب سوخت زمستان را نداشت.
سال گذشته واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم، بوجه یکی نتونستم بگیرم. یک سر می گرفتم برای 15 روز، خیلی ما باز یک سر دیگه می گرفتم. همروی کاغذ را چی می کردیم، تازه می کردیم دیگه. توان خرید زغال چوب نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
این در حال است که سال گذشته یک خروار چوب بلود بین 8 تا 9 هزار افغانی قیمت داشت، اما با گفته برخی از باشنده های شهر کابل امسال بهای یک خروار چوب بلوط تا 14 هزار افغانی به فروش می رسد. مصور یک باشنده دیگر شهر کابل می گوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست و در حالی که توان پوره کردن مصارف روزمره خانه خود را ندارد، نگران است که با بلند بودن بهای چوب زمستان را چگونه سپری کند.
امسال بهای چوب بسیار بلند است، زور من نمی رسد که چوب برای زمستان خریداری کنم. کاروبار ندارم و اقتصاد ما هم زیاد ضعیف است. از حکومت طالبان می خواهیم که در این بخش با ما همکاری کند، چرا که چوب بسیار قیمت است و ما خریدن نمی توانیم.
یکی از چوب فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می گوید افزایش بهای چوب بر کاروبارشان تاثیر منفی گذاشته، زیرا با گفته او توان خرید مردم پایین آمده است.
والا سکال لرگی خود دیر جگ دی خلقو.
امسال چوب زیاد بلند شده است، مردم هم وضعیت اقتصادیشان خوب نیست، در حالی که زمستان هم در حال آمدن است. هیچ کاروبار نیست، وضعیت کاروبار ما هم بسیار خراب است.
رادیو آزادی مشکلات و نگرانی شما را از باشنده های شهر کابل در پیوند به بلند رفتن بهای چوب را با شهروالی حکومت طالبان در کابل در میان گذاشت. اما نعمت الله بارکزای سخنگوی این نهاد گفت که مسئولیت کنترل نرخ چوب سوخت را ندارند. اما امیر محمد کابلی، رئیس اتحادیه چوب فروشان در شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت که تا حال چندین پیشنهاد را در پیوند به این مشکل به ادارات زیربط حکومت طالبان شریک کرده، اما پاسخ دریافت نکرده است. او نیز در صحبت با رادیو آزادی با تایید افزایش نرخ چوب سوخت گفت که از دلایل بلند رفتن بهای چوب سوخت، مسدود بودن مسیرهای ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار از سوی حکومت طالبان برای انتقال چوب است که از این رو امسال انتقال چوب به شهر کابل کاهش یافته است.
پارسال در همین شبانه رود چوب بود از 8000 تا 9000 و امسال هم تا 14000 تا 13000. که ما چندین پیشنهاد کردیم به وزارت زراعت، به تجارت، که موضوع دست امارت اسلامی است. امارت اسلامی باید خودش مسئولیت داره که به تمام مردم نیازمند کمک و همکاری بکنه.
باشنده های کابل در حال از بلند رفتن نرخ چوب سرخ با ویژه بلوط و ارچه شکایت دارند که با اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و مردم توان خرید مواد خوراکه و چوب سرخ زمستانشان را از دست دادند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه.